ده مسابقه هم با تساوی به پایان رسیده. خیلی سپاسگزار از اینکه امروز صبح هم با برنامه روی خط ورزش همراه بودید. روزی بسیار خوب تو هم با سلامتی برای شما آرزو می‌کنیم. خدا نگهدارتون.
FM 90 MHz AM 558 KHz
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
خانه و خانواده.
خوشبختی را تعریف کن. گفتم خوشبختی یعنی خدا را بالای سرت داشته باشی و پاره های تنت در کنارت لبخند بزنند. مهربان همیشگی الهی به امید خودت. خانواده های ایرانی، دخترا، پسرا، پدرا، مادرا، همسرها و دلبرها، سلام. صبح چهارشنبه شما به خیر و به مهر باشه. الهی که سهم شهر و روستای شما از روزهای پایانی پاییز بارش رحمت و هوای پاک و شسته باشه. با محبت و همدلی، با دوست داشتن همدیگه، با ایمان و امید میشه هوا رو همدلپذیر کرد. سلام به شمایی که چهار فصل سال نفس میکشید در هوای عاشقی. من فاطمه میناخانی امروز هم میزبان شما هستم در خانه و خانواده. خوشحالیم از همراهی شما بزرگواران با برنامه‌ای که هدف و تلاشش تکثیر لبخند و آرامش و احساس خوشبختی در خانواده ایرانی. تقویم ها میگن امروز روز جهانی کودک و تلویزیونه، اما دیگه گذشته اون زمانی که بچه ها برای تماشای چند دقیقه کارتون مدت ها منتظر میشستن تا برنامه های کودک شروع بشه. زمانه ما زمانه فراوانی انواع و اقسام محصولات فرهنگی از جمله کارتون هاست. به نظرتون این فراوانی خوبه یا بد؟ قدیم ما بودیم و برنامه های کودک تلویزیون، ولی وضعیت برای بچه های ما به کلی دگرگون شده. اینترنت و شبکه های اجتماعی و گوشی های هوشمند و کلی ابزار دیگه تو بیشتر خونه ها در دسترس بچه ها هست. دوستان خوبم، امروز و به مناسبت روز جهانی کودک و تلویزیون، موضوع برنامه خانه و خانواده تفاوت شادی های کودک با بزرگسال. شما هم همراه ما باشید از طریق شماره تلفن های برنامه 2205000 2204886 و شماره پیامک 30900. امروز و در این برنامه میپردازیم به این که چه تفاوت‌هایی دارن جنس شادی در کودکان و بزرگسالان. اصلا شما چطور متوجه میشین که فرزندتون شاد هست یا نیست، یا اینکه رگه‌هایی از ناراحتی درشون میبینید؟ پس امروز همراه ما باشید، هم بشنوید برنامه رو و هم لطفاً تلفن کنید و پیامک بزنید. به همین بهانه در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر یاسمن شهریاری هستیم، روانشناس محترم. سلام بر شما، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به این خونه.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم، صبح شما هم بخیر باشه. خانم دکتر، چه فرقی میکنه وقتی صحبت از شادی میکنیم؟ این شادی آیا جنسش بین کودکان و بزرگسالان متفاوته؟ از طیف و رنگ متفاوتی هستند یا نه؟
بله دقیقا. اولا که شادی یه هیجان خیلی بدیهی و یه هیجان اصلی توی تمام انسان ها هست.
بله.
تقریبا تمام ما برای شادی داریم تلاش میکنیم که به دستش بیاریم، چون یکی از آیتم هایی هستش که حال ما رو خوب میکنه توی زندگی. ولی اینکه توی کودک و بزرگسال تفاوتی وجود داره، بله. اینکه ما همه باید شادی و یا خوشحالی رو تجربه کنیم در این شکی نیست، ولی جنسش توی کودک و بزرگسال متفاوته. اینکه درک کودک از چیزی که از اطراف دریافت میکنه متفاوته و همون رو باعث میشه که یه هیجانی درش به اسم شادی به وجود بیاد.
بله.
شاید بعضی موقع ما به عنوان بزرگسال وقتی که داریم در مورد یه چیزی صحبت میکنیم یا یه اتفاقی رو داریم تعریف میکنیم، شدتش و اون کیفیتی که از شادی داریم نسبت به کودکی خیلی برامون متفاوت باشه. حتی وقتی که من بزرگسال دارم در رابطه با شادی کودکانم صحبت میکنم که در زمان کودکی چه شادی رو داشتم، واقعا اون حس و حال کودکی میاد سراغم و چند صدم ثانیه ما برمیگردیم توی اون کودکی خودمون و اون جنس شادی که از کودکی با همون بوده.
بعضی خاطره بازن خانم دکتر دیگه، میشینن ساعت ها فکر میکنن. شاید بعضی از عزیزان اشیایی رو از دوران کودکی به عنوان یادگار نگه داشته باشن، مثل خود من که این کارو انجام میدم و کلی روش فکر میکنم، میگم یادش بخیر این هدیه رو فلانی به من داد، چه حس خوبی بود اون روز، چه هیجانی رو تجربه کردم، و این باعث میشه واقعا برای دقایقی حس خوب رو تجربه کنم.
دقیقاً، چون به نظر من شادی کودکانه ماندگارتره.
بله.
تا شادی که توی بزرگسالی ما تجربه میکنیم، یعنی انگار اثرش روی ما بیشتر میمونه. برای همینه که ما همیشه تاکید میکنیم بذارین تو کودکی بچه‌ها لحظات شادتری داشته باشن، این هیجان رو بیشتر تجربه کنن. البته که نمیتونیم یک دنیای پر از شادی برای بچه‌ها به ارمغان بیاریم و براشون درست کنیم، ولی اینکه تعداد و کیفیت و کمیت این شادی برای بچه‌ها بیشتر باشه به خاطر اون ماندگاری بیشتری که توی ذهنش میمونه و تو شخصیت بعدیش تأثیر میذاره، برای ما خیلی نکته مهمی هست شادی در کودکان.
خانم دکتر، شادی حالا با توجه به مفهومی که شما مفهوم علمیش رو میخواییم توصیف بفرمایید، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ یعنی من اگر فرزندم رو نسبت بهش دقت کردم و مورد مداقه قرار دادم، باید چه ویژگی هایی رو در فرزندم ببینم که احساس بکنم این شادیه در وجودش هست؟
بله، یکی از علائم مهم شادی توی بدن و ظاهر ما هستش. اولش توی صورته که ما لبخند میزنیم، اصطلاحاً چشمامون یه ذره کوچیک میشه. توی علائم بدنیش میتونم بهتون بگم اون دست زدن شوقی که کودک داره، اصلا میگن ذوق میکنه کودک، چون ذوق هم یکی از زیرمجموعهای شادی هستش که اون حس خوب رو به ما منتقل میکنه. نکته بعدیش اینه که بعضی از بچه‌ها نمیتونن بشینن دیگه، یعنی از خوشحالی بیقرار میشن و نمیتونن بشینن. نکته بعدیش اینه که دائم سوال میپرسن در رابطه با اتفاق شاد. مثلا میریم مثلا پارک، الان مهمونی میخوایم بریم، این لباس رو برای من میخری؟ و هیچ سوال میپرسن، و در صورتی که والد کلافه میشه و میگه چقدر میپرسه، خستم کرده انقدر میپرسه، در صورتی که این یکی از زیرمجموعه های شادی تو کودکی که میخواد مطمئن بشه که اون هیجان خوب رو تجربه خواهد کرد یا خیر. برای همین توی علائم بدنی ما میتونه توی صورت و حالا بیقراری هایی که واسه نشستن باشه، دست زدن و ذوق کردن باشه. کار بعدش اینه که ما از توی روان بچه ها میتونیم اینو متوجه بشیم، از توی نقاشی هایی که میکشن، از توی صحبتی که با ما دارن، صحبتی که با دوستانشون دارن، از مدل انتخاب اسباب بازی هاشون، از مدل انتخاب خود بازی که دارن انجام میدن میتونیم شادی بچه ها رو تخمین بزنیم. یعنی نمیتونیم بگیم که قطعا وقتی که داریم بازی رو انجام میدن، یعنی اسباب بازی رو انتخاب میکنن، پس خیلی شاده، ولی میتونیم یه پیش بینی بکنیم. بچه ها جایی که احساس امنیت دارن شادن. بزرگسال همین باشه، بزرگسال نقطه امن رو واسه خودش ایجاد میکنه، ولی ما برای بچه باید اون نقطه امنیت و پایگاه امن رو ایجاد کنیم تا باعث شادیش بشیم. این یکی از نکات مهمیه که تو تفاوت شادی بین کودک و بزرگسال وجود داره. نکته بعدیش اینه که بچه من وقتی که حالش خوبه، بچه شادیه، معمولاً از لحاظ تحصیلی و آموزشی هم حالش خوبه. حالا اگه بچهای پایین‌تر، سن پایین‌تر هستن که سن مدرسه نیستن، معمولاً وقتی که مثلا داریم باشون یه پازلی رو انجام میدیم، مثلا بردیمشون توی دقیقاً جورچی، وقتی که میریم توی محیط های بازی، وقتی یه قانون یه بازی رو بهشون بگیم، بیشتر پذیرا هستن بچه های شاد. بچه های شاد معمولا سازگارتر هستن از بچه هایی که حالا مدلای افسردگی یا مدلای ناراحت، حالا نمیگم افسردگی، به
نارضایتی
دقیقاً اون نارضایتی که درشون باشه. بنابراین این بچه شاد همیشه یه نوع سازگاری در کنارش هست، چون احساس امنیت میکنه و این باعث میشه که این شخصیتش در آینده پیش بینی بتونیم بکنیم که توی تحصیلش، توی شغلی که انتخاب میکنه، توی روابط عاطفی که خواهد داشت و انتخاب همسرش در آینده و بعدها به عنوان یه والد، خودش بتونه فرد سازگارتر و باثبات‌تری باشه.
این که ما با فرزندمون گفتگو بکنیم به ویژه کودکان، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه در اینکه متوجه بشیم از چه چیزهایی شادمان میشه؟
ببینید، این خب خیلی تأثیر داره، البته به سن کودک، به جنس کودک، به نوع رابطه والد با کودک، به نوع رابطه‌ای که دوتا والد با هم دیگه دارن، و بچه اصلا منظور از گفتگو رو چی بدونه. بعضی از خانواده‌ها گفتگو رو زمانی بچه درک میکنه که من یه کار بدی کردم، پس بیا بریم با هم دیگه صحبت کنیم، و این هم باعث استراب تو بچه میشه. بعضی از خانواده‌ها گفتگو رو میذارن بر پایه این که ما همیشه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. بستگی به اون بستر خانواده داره که بچه چه چیزی رو از گفتگو درک کرده باشه، چه تجربه‌ای از گفتگو داشته باشه،
چی براش تعریف شده باشه.
دقیقاً چی تعریف شده باشه واسش. وقتی که بچه حالا می‌خوام باهاش صحبت بکنیم، یه اشتباهی که من بزرگسال تو این دوره زمونه دارم اینه که با بچه درد و دل می‌کنم، حتی در رابطه با شادیم. خوبه که شادی رو با بچه‌مون سهیم بشیم، در رابطه باش صحبت کنیم، ولی جنس درک کردن بچه از شادی بزرگسال متفاوته. یعنی از خانواده‌ها خواهش می‌کنم تو وقتی هم خوشحال هستی، همه می‌دونیم درد و دل در رابطه با چیزای ناراحتی، چیزایی که بچه رو ممکن ناراحت بکنه، بده، ولی از یه طرف دیگه اینم بدونین که در رابطه با شادی‌هاتون هم با بچه‌هاتون صحبت کنین، هم اتفاق خوبی نیست، چون درکی که بچه از شادی بزرگسال داره متفاوته و میاد این رو میذاره وسط شادی رو، و ابعاد مختلفش رو بررسی میکنه و همین باعث میشه که بچه ممکن بشه که مثلا بهش اضطراب وارد بشه.
باشد گاهی اون رو تعمیم بده به خودش و احساس بکنه که باید با اون پارامترها یا با اون مؤلفه ها باید خودشم شاد بشه.
دقیقاً.
یعنی اگر چنین شرایط خاصی براش ایجاد شد میتونه شاد باشه. خب این که ما لابلای بازی کردن در حین بازی کردن با فرزندمون متوجه بشیم، چطور میتونیم از زیر زبونش بکشیم بیرون که یه جوری باشه که خود واقعیشو به ما نشون بده؟
این بستگی نباشه که
بخواد یه معذرت میخوام بینه کلامتون مزید بچه ها هستن، وقتی شما ازشون میپرسین ممکنه یه حرفایی رو بزنن که اصلا تا به حال هم بهش فکر نکرده بودن، ولی میگن که خب حالا فرصت و غنیمت بشماریم، داره ازم میپرسه، چهار تا چیز دیگه هم کنارش قرار بدم. ولی این که بخوایم خود واقعیشون رو برای ما بروز بدن و از خواسته هاشون، از نیازهای واقعیشون و از هر آنچه که شادمانشون میکنه بهشون رضایت میده، چطور باید با چه ترفندی باید این کارو بکنیم؟
من یه پله بیام عقب‌تر، قبل از اینکه ما از بچه‌ها بخوایم بپرسیم که تو چه چیزی خوشحالت میکنه، من به عنوان والد خودم بیام بررسی کنم من چه چیزایی من خوشحال میکنه. الان توی مرحله هستیم که افراد از چیزای کوچیک لذت نمیبرن، شادشون نمیکنه و این اتفاق خوبی نیست. پس من اگه به عنوان والد نتونم از زیبایی های کوچیک زندگی لذت ببرم و باعث شادمانی خودم اینا را قرار بدم، بنابراین نمیتونم فرزندی رو تربیت کنم که اونم همینجوری باشه. اولین مرحله اینه که من به عنوان والد ببینم خودم میتونم از زندگی لذت ببرم، از چیزای کوچیک زندگی لذت ببرم یا خیر. مرحله بعدیش اینه که من میخوام بچه‌ام بشناسم، ببینم با توجه به فرهنگ خانواده‌ام، به ادبیات خانواده‌ام، به موقعیتی که دارم، خودم شادی رو چی تعریف میکنم. شادی توی خانواده ممکن نشستن دور هم و میوه خوردن با هم باشه، شادی توی خانواده ممکن تعریف شده توی سفر خاصی باشه. ببینم من تو بستر خانواده‌ام چه چیزی رو به عنوان شادی دارم تعریف میکنم که بخوام ببینم بچه‌م اصلا این چارچوب رو داره رعایت میکنه یا خیر، یا بچه من داره شادی رو با خانواده دوستش مقایسه میکنه. بله. این خیلی نکته مهمیه. بنابراین وقتی که میخوایم ازشون بپرسیم که تو چه چیزی رو دوست داری، همه ما آدما رشد رو دوست داریم، همه ما آدما خرید کردن رو دوست داریم، همه ما آدما به دست آوردن رو دوست داریم. پس بنابراین بچه‌ها هم این که اگه این اسباب بازی رو برام بخری خوشحال میشم، اگه این موبایل یا تبلت رو برام بخری خوشحال میشم، اینا چیزای طبیعیه. بنابراین بهترین راهش اینه که از بچه‌ها بخوایم ببینیم که ببین یه خطکش داریم، توی این خطکش به من بگو کمترینش، حالا میگه خطکش اگه بچه‌هایی که میتونن، اگه بچه‌هایی که نمیتونن از نردبان استفاده کنن، بکشن نردبانو و بگن که ببین از پله اول تا آخر هر چیزی که کوچیکترین چیزی که خوشحالت میکنه تا بزرگترین چیزی که خوشحالت میکنه رو برام بنویس. بچه توی این بازی میتونه خودسانسوری رو بذاره کنار و بتونه بیاد جلو و مثلا در رابطه با اولویتاش در مورد چیزایی که شادش میکنه، که البته بهشون هم بگم که پله های اول مربوط به چیزایی هستش که میخوام به دست بیارم و بخرم. و معمولا متاسفانه توی این نردبان چیزی که من بهش میرسم به دست آوردن رضایت والدینه، و این درسته که چیز خوبیه ما دوست داریم بهش برسیم، ولی اینکه به خاطر والدین من بخوام شاد باشم اتفاق خوبی نیست. پس اگه دیدن همچین پله‌ای توی نردبان شادی فرزندشون اومد، حتما در پی این باشن که چرا، چی کار کردم که بچه من صرفاً شادی من باعث خوشحالی خودش میشه و فقط داره کارهایی میکنه که باعث شادی من باشه. مثلا توی نوجوان فقط کاری میکنه، درسی رو ادامه میده که والدینم دوست دارن، فقط شغلی رو انتخاب میکنه که من والدینم رو خوشحال بکنم. این که به بچه‌ها از توی خونه یاد بدیم که به خاطر کسی لازم نیستش تو کارهایی بکنی که اون آدم شاد بشه تا تو شاد باشی، که ما بهش میگیم تله فداکاری. این که من این طرحواره یا تله رو در خود فعال کنم که زمانی خوشحال باشم که عزیزان من خوشحال هستن. این نکته مهمی که باید خانواده ها در نظر بگیرن.
خیلی ممنونم. این اگر که در واقع رفعش نکنیم این حالت رو، ممکنه در بزرگسالی فرزند ما مهرطلب بشه، درسته؟
بله.
و مدام کارهایی رو انجام بده که در نهایت منجر به رضایت دیگران باشه، خود واقعیش رو فراموش بکنه.
دلید.
و این خب قطعا آسیب‌هایی رو به دنبال داره. نبود این شادی خانم دکتر چه آسیب هایی رو داره برای فرزند ما؟
ببینید، شادی که ما ازش داریم صحبت میکنیم یه هیجانیه که تو وجود من باعث میشه یه سری هورمون ها ترشح بشه توی مغز من و باعث شعف و شادی من بشه، شادمانی من رو به دنبال داره. حالا این شادی از کجا میخواد به وجود بیاد؟ از اینکه من با یه دوست صمیمیم وقت بگذرونم، از اینکه اسباب بازی خاصی رو داشته باشم، از اینکه توجه والدین رو به سمت خودم داشته باشم، همه اینا میتونه باعث شادی من بشه. ولی اگر که نباشه، دقیقاً خب اونور طیف ما ناراحتی و افسردگیه، یعنی تبدیل به اختلال افسردگی میشه که بعدها اصلا باید در پی درمانش باشیم. شاید بعدها منظورم این نباشه که تو بزرگسالی ما توی بچه ها افسردگی کودک داریم،
بله.
که وقتی که بچه شاد نباشه یا بستری براش فراهم نباشه که حالش خوب باشه و شادی رو تجربه کنه، قطعا به اختلال افسردگی یا اضطراب یا پرخاشگری تبدیل میشه که باید رفعش بکنیم. بنابراین من نمیگم که قراره یه کار خارق العاده انجام بدیم، قراره یه برنامه ریزی عجیب انجام بدیم. همین که شما به عنوان والد بتونین 20 دقیقه از روزتون رو فقط به کودکتون اختصاص بدیم، چون الان من توی جامعه الان میبینم که خیلی دو سر طیفه، یا صرفا فقط وقت رو برای کودک گذاشتن، والد اصلا خودش یادش رفته، یا والد نقشای دیگش رو کنار میذاره که فقط به نقش والدگریش بپردازه، در صورتی که من والد فرزند یه خونم، همسر یه فرد دیگه هستم، اصلا خودم به عنوان یه شخصیت واحد هستم، خودم میتونم همکار باشم، میتونم دانشجو باشم، همه اینا نقشایی که ما توی زندگیمون داریم و به صرف این که من والد شدم و تمام هم و غمم رو بذارم روی نقش والدگری، همین هم یه آسیب برای کودک داره. همین باعث میشه که شاید تو کودکی من شاد باشم، ولی تو کودکی دوم که دیگه من دیگه دوستانم رو میخوام و دیگه توجه والد رو نمیخوام، دیگه زمان والد رو نمیخوام، اون دوستان من همیشه مثل والد من نیستن که همیشه تو هر شرایطی کنار من باشم، ممکنه یه روزی منو ترک کنه. دقیقاً. پس زمانی که منو ترد میکنم ممکنه که کودکی اولی هم خیلی هم شاد باشم، ولی کودکی دوم هم که میخوام مرحله نوجوانی و استقلالم برم، منو میذارن کنار و اونجا زمینای افسردگی و اختلالات دیگه داره.
حالا زمانی که با مادرم بودم، زمانی که با مادرم بودم، چون همه جور خودش رو وقف من کرده، من به هیچ ناکامی برخورد نکردم. ولی وقتی به قول شما وارد گروه همسالا میشم، تازه میفهمم که شکست چیه و ممکنه با کوچکترین ناکامی احساس افسردگی به هم دست بده.
حالا این وره طیف من توجه صرفه، این وره دیگه غفلته، والدینی که انقدر دارن کار میکنن که زمینه رشد فرزندشون رو فراهم بکنن و از لحاظ اینکه بچه من تو رفاه باشه، از اون حمایت عاطفی رو از بچه ها سلب میکنن و باعث میشه که همین عدم حمایت عاطفی از سمت والدین باعث میشه که من این شادی ازم گرفته بشه، من همیشه احساس تنهایی کنم، من همیشه احساس اینو بکنم که کسی مواظب من نیست. مواظبت فقط این نیستش که ما نیازهای اساسی که مثلا بخواد پوشاک باشه، خوراک باشه برای بچه تامین کنه، یا کلاس‌های متنوعی که از این کلاس به اون کلاس بره. بچه من یکی از آیتم هایی که برای شادیش داره وقت گذروندن با والدین در حالت متعادلشه، یعنی وقت متعادل. من دیدم بچه هایی که اصلا خونه رو انگار در دستشون گرفتن که همه زمان بر من، حتی سریالی که میخوایم انتخاب کنیم و بچه من باید انتخاب کنه، حتی فیلمی که ما میخوایم دوره هم ببینیم تو برو ببین چیه. نه، این کارها کارهای درستی نیست و این باعث شادی بچه‌تون نمیشه، اینا داره بهش یه اعتماد به نفس کاذب میده که بعدها تو جامعه ممکنه ترچه، چون میخواد بچه بشه که حرف من باشه همه جا و جامعه این رو نمی طلبه.
خیلی ممنونم از شما. شادی کردن در کودکان دختر و پسر آیا تفاوتی داره؟
بله، توی هر دو جنس تفاوت خیلی فاحشی هم داره، به خاطر اینکه نوع درکی که پسرا توی یه سن، توی همسالان بخوام بگم، متفاوته. مثلا اینکه پسرها شادی رو مثلا توی رقابت میبینن توی سنی، دخترها از توی همکاری میبینن. یعنی پسرها وقتی که میرن توی فاز رقابت که حالا میتونه ورزشی باشه تو حالت خوبش، یعنی تو حالت تحصیلی نیست، تو حالت رقابتش که ورزشی باشه، مثلا زدن یه گل توی تیم فوتبال باعث شادی من میشه و یه موفقیتی که طبیعیه. توی همون سن معمولا دختر خانم ها همکاری براشون مهمه که یه کار گروهی انجام بدن و این کار گروهی همه به نسبت هم دیگه، یعنی شریک باشن، همه به یک نسبت توی اون کار گروهی شریک باشن و این باعث شادیشون میشه.
چطور میتونم من مادر، من پدر تشخیص بدم که فرزندم در وجود خودش رگه هایی از رنجش داره؟
ببینیم بچه های الان چون هوش هیجانیشون بالاست معمولا میگن، در مورد هیجاناتشون صحبت میکنن به نسبت دوره قبل. ولی نکات دیگرش اینه که اولین چیز من همیشه میگم ما وقتی ظاهر یک فرد رو ببینیم متوجه میشیم، کمتر به مسائل بهداشتی اهمیت میده، از لحاظ اینکه دیگه بچه اونقدر صاف نمیشینه یا یه حالت خمیده پیدا میکنه، راه رفتنش به حالتی میشه که پا رو میکشه روی زمین و معمولا از واژه خستم استفاده میکنه. بعضی از والدین فکر میکنن که خستم یعنی که بچه من چقدر تنبله، ولی بچه‌ای که دائم میگه خستم، حوصله ندارم، نمیتونم، یکی از اون حالا زیر مجموعه های روان رنجور بودن بچه ها هستش. این یه نکته است. نکته بعدیش اینه که شما خیلی راحت تو عملکرد تحصیلی فرزندتون میتونید متوجه بشین. نکته دیگه اینه که بچه‌ها وقتی که ناراحتن به صورت پرخاشگری نشون میدن، یعنی بچه‌ها خیلیشون افسردگی رو به صورت پرخاشگری نشون میدن. بنابر این هر کدوم از ویژگی های رفتاری و روانی که شادی رو برای ما تداعی نکنه داره به ما یه هشداری میده که حالا این بچه خوب نیست. حالا این نیستش که من تو طول روز ببینم هر وقت بچه‌م خندید پس بچه خوشحالیه، کلا هر وقت ناراحت بود پس بچه ناراحتی. ما توی یک هفته دو هفته اینو ارزیابی میکنیم که توی روز بچه من چقدر ناکامی تجربه کرده، چقدر کلافه بوده، چقدر بیقرار بوده، یا نه از اون چقدر آروم بوده. حالا ما شادی رو به این نسبت نمیدیم که همش یه بچه میتونه بیقرار باشه، یه بچه‌ای که آرومه سازگارم میگه نشونه های ثبات داره دیگه. همیشه میگیم تو دو هفته سه هفته بچه‌مون رو در طول روز ارزیابی میکنیم و بعد میگیم که آیا بچه من بچه شادی هست یا خیر.
برای شاد بودن این درسته که والدین الگو باشن یا نه؟
دقیقا بله. اولین جامعه ای که ما توش داریم رشد پیدا میکنیم میشه خانواده دیگه. بنابراین وقتی که من هر چیز رو از خانواده بگیرم حدود 50% روی من تأثیر میذاره. نمیگم 100%، ممکن خیلی از همکاران من بگن 100%، ولی رو من داره تأثیر میذاره. من اون لحظه دارم با یه سری هورمون ها سلول های خودمون رو تجربه میکنم و با استفاده از تجربی که داشتم اینا رو با هم دیگه مخلوط میکنم، اون تجربه رو میگیرم. حالا خانواده شاد، من نمیگم هر خانواده شادی ممکنه یک بچه شاد داشته باشه، ممکنه همین بچه شاد بره توی پارک یه ناکامی رو تجربه کنه که حالا ناراحت بشه، استراب بشه واسه. بنابراین این که من بخوام به صورت 0 و 100 بگم اگه هر خانواده شاد باشه پس بچه شادی رو پرورش خواهد داد، نه، همچین چیزی اتفاق نمیافته. ولی 50-60% میتونم بگم بله. اولا اینکه خب ما کروموزوم هایی که داریم به بچه‌مون منتقل میکنیم یا ژنی که داریم به بچه‌مون منتقل میکنیم خیلی مهمه. برای همین میگم تو دوره بارداری آروم باشین، حالتون خوب باشه، لحظات خوبی رو برای خودتون بسازیم، چون روی فرزندتون تاثیر میذاره. ولی نکته مهمی که اینجا هستش اینه که بچه من یا هر آدمی تو یک موقعیتی که همه دارن میخندن داره با استفاده از اتفاقاتی که توی بدنش میفته و تجربه قبلیش اون رو درون داد میکنه و اون رو به صورت تجربه در میاره. بنابراین من به عنوان والد سعی میکنم محیط امن و شادی رو ایجاد کنم به صورت معتدلش، به صورت خیلی نرمالش، نه اینکه بخوام حالا همه شرایط رو یه جوری رقم بزنم که بچه من شادی صرف داشته باشه. بچه باید یاد بگیره با ناملایمت های زندگی هم بتونه کنار بیاد و اونا رو بپذیره. ولی این که من بخوام بگم که من والد افسرده یا مضطربی هستم پس میتونم یه بچه شادی رو پرورش بدم هم خیلی صدق نمی کنه. یعنی من تا جایی که میتونم خودم رو به یه حد نرمال میرسونم تا بتونم بچم رو هم به یه شادی متعارفی نزدیک بکنم. حالا میام مینویسم به خانواده های عزیز این پیشنهاد رو میدم که با استفاده از فرهنگ خودتون، با استفاده از قوانین خونه خودتون بشینین بنویسین چه چیزهایی توی خونه شما باعث شادمانی میشه. مثلا من این لیست رو از خیلی از خانواده ها خواسته بودم. یه خانواده میگفتن ببین ما همین که دکور خونه رو عوض کنیم، این مبلو بذاریم این بر، یعنی نه هزینه ای داره نه هیچی، ما این کار رو مثلا با پخش یه موسیقی خیلی خاص محلیمون که خیلی دوستش داریم همه انجام میدیم و مثلا با هم دیگه مثلا دکور خونه رو عوض میکنیم باعث شادیمون میشه. یه سری ها میگفتن همین که مثلا با هم دیگه وسایل یه غذای خاصی رو بگیریم با هم دیگه درست بکنیم. یه سری میگفتن که مثلا برای اینکه یه پیک نیکی رو بریم با هم دیگه خارج از حالا شهر با هم دیگه وقت بگذرونیم، وسایلش رو آماده بکنیم. یعنی میخوام بدونین که هر خانواده شادی رو یه جوری تعبیر میکنه و همون رو به بچهش تزریق میکنه. حالا چقدر ما شانس بیاریم که بچه ما با همسالانی باشه که شبیه خودمون باشه، یعنی یک ذره بالاتر یا پایینتر باشه، ممکنه بچه ما بره تو فاز مقایسه که میرن اکثرا. یعنی ما نمیتونیم واقعا بچه رو از این محیط ایزوله در بیاریم و بذاریم توی محیط ایزوله دیگه. بچه باید ببینه، تفاوت ها رو متوجه بشه، ولی اینکه بچه به اون چیزی که خودش داره، به اون شادی که توش تثبیت شده، اعتقاد پیدا کنه که